شعر امروز ایران. برنامه در رادیو مانی.
در سایت رادیو مانی 4 گزینه دارید: بخش 24 ساعته، انتخاب مطلب از پادکست، با تیترهای فارسی، تلویزیونی رادیو مانی، آشیب رادیو. برای دانلود گفتارها کافیست به آشیب بروید و روی فایل مورد دلخواهتان کلیک کنید. radiomoni.com
با درود و آرزوی شادکامی برای شما شنوندگان و دوستداران میزگرد کلوپ آزاد شاعران و نویسندگان رادیو مانی، آن دست از شنوندگان که سلسله مباحث سیر تحول و دگرگونی غزل رو دنبال میکنند و دوستدارانی که از این برنامه و از این لحظه به ما میپیوندند خواهند دانست که در جلسات قبل میهمانان گرامی میزگرد با آگاهی شما رساندن خلاصه وار که غزل دقیقا از چه زمان و به عنوان چه قالبی شناخته شده و اولین کسی که غزل سروده کیست دقیقا مشخص نیست و این مورد از گذشته ها مورد بحث و بررسی قرار گرفته. محققین زیادی در این مورد تحقیقاتی انجام دادن و هر کدام برای گفته و اعتقاداتش رو دلایلی رو بیان کردن. تقریبا هیچ کدام چیزی رو از روی یقین نگفتن، شاید به این دلیل که قرائن و شواهدی که از جانب عده‌ای قابل تأمل و توجه از جانب عده‌ای دیگر قابل اعتنا نیست. به همین خاطر شاید به سختی بتوان دقیقا زمان رواج غزل را به عنوان سبکی مستقل در شعر فارسی مشخص کرد. گروهی برانند که چون عشق و احساسات درونی انسان جزء جدایی ناپذیر از وجود انسان است، پس از ابتدای سرودن شعر فارسی غزل وجود داشته. گروهی دیگر اما با تأیید بر این مسئله که درست است که عشق و احساسات و عواطف جزء طبیعت انسان از ابتدای خلقت است، اما این دلیلی برای خلق غزل و غزل سرایی در شعر فارسی از ابتدا نیست. اما آنچه مورد پذیرش همگانه است این است که رودکی را جزء اولین غزل سرایان پارسی زبان دانستند و استاد سعید نفیسی در احوال و اشعار رودکی دو نمونه، یکی 5 بیتی و دیگری 3 بیتی آورده و آنها را به رودکی نسبت داده که به عنوان نمونه این غزل: زهی فزوده جمال تو زیب و آرا را، شکسته سنبل زلف تو شک سارا را، قسم بران دل آهن خورم که از سختی 1000 طرح نهاده است سنگ خارا را، که از تو هیچ مروت طمع نمی دارم که کس ندیده است ز سنگین دلان مدارا را، 1000 بار خدا را شفیع می آورم ولی چه سود چو تو نشنوی خدا خدا را را، چو رودکی به غلامی اگر قبول کنی به بندگی نپسندند 1000 دلارا را. ابیات خوانده شده صرف نظر از صحت یا عدم صحت نسبتش به رودکی، همه ویژگی های غزل و اون چه دیده میشه مثل مطلع و مقطع، تخلص، قافیه، وزن مناسب غزل رو تا اونجا که حتی استاد نفیسی هم باش با احتیاط برخورد میکنه ندارن. غزل از حوالی سده 6 هجری تا امروز رایج‌ترین قالب شعر کلاسیک ما بوده. البته در این راه و راه پرپیچ و خم و دگرگونی های زیاد، از نظر محتوایی نیز دچار دگرگونی های بسیار گشته. غزل های نخستین صرفاً عاشقانه بوده، آن هم از نوع عشق سادی زمینی، ولی از حوالی سده هفتم عرفان موضوع اصلی غزل شد تا ظهور شاعران سبک هندی که پای مضمونهای اجتماعی و اخلاقی رو هم به این قالب باز کردند. هرچند غزلهای حافظ و معاصران ایشون هم خالی از این مفاهیم نبوده و نهایتاً در دهه‌های گذشته تا اکنون کم کم غزلهای سیاسی، حماسی و اجتماعی پا به این میدان نهاده و اکنونی که در آنیم میتواندید که مضمونهایی که ویژه قالبهای دیگر شعرها بودند را در خود جذب کرده و هر روز نیز بابت مضامین متفاوت و متنوعتر میشود. جامعیت غزل امروز علتهای متفاوتی میتواند داشته باشد. گفتیم که چون غزل قالبی است از هر نظر متعادل و در این حال انعطاف پذیر و شمارش و تعداد ابیات تناسباتی دارد تا آنجا که شنونده فرصت کند در فضای شعر قرار بگیرد و از طولانی بودن آن مثل قصیده ملول و دلتنگ نشد. هرچند هستند کسانی که غزل را فقط با همان تعریف نخستین و مضمون‌های عاشقانه و عارفانه آن می‌شناسند و شعرهایی را که دارای این شکل هستند ولی مضمون‌های دیگری دارند غزل به معنای دقیق نمی‌دانند. و اما ما امروز باید برای ارزیابی و تقسیم بندی درست تکلیف خود و خوانندگان محترم رادیو را در مورد قالب‌های غزل مشخص کنیم که آیا شکل سوری مصرع‌ها و آرایش قافیه‌ها را ملاک عمل قرار دهیم یا محتوای شعر را. اگر شکل سوری ملاک باشد، آن شعری که در قالب بیش از 4 و کمتر از 15 بیت سروده شده باشد را باید غزل بدانیم با هر محتوا و حال هوایی که باشد. اما اگر محتوا ملاک باشد، آن زمان سوال این است که تفاوت قالب ها را با چه معیاری باید نشان دهیم و یا به چه نامی بخوانیم. پس همانطور که شاعران کهن ما و غزل سرایان غزل را در شکل عاشقانه محدود نکردند، ما نیز باید برای پذیرش گستردگی محتوایی آن آمادگی لازم را داشته باشیم. پس از شنیدن این مقدمه نسبتا طولانی، خرسندم که به عرضتون برسونم که در میزگرد امروز من هادی فرزانه افتخار میزبانی دو میهمان گرامی جناب آقای میرزا آقا عسکری مانی و سرکار خانم شهره رضوان، دو شاعر معاصر و غزل سرا رو دارم که ضمن
خانم شیرین رضویان
رو دارم. ضمن درود بر هر دو این بزرگواران، ادامه میدیم سلسله مباحث بحث غزل رو با سوال امروزمون که آیا حضور مضامین اجتماعی و سیاسی در غزل به طور خاص و شعر به طور عام یک نقص است یا یک امتیاز؟ چرا؟ این سرکار خانم رضویان، با درود بر شما و سپاس از اینکه همراهی می‌فرمایید چندین برنامه سلسله مباحث غزل رو، خواهش می‌کنم نسبت به مقدمه که چکیده‌ای بود از فرمایشات خود شما در چند جلسه قبل، بفرمایید نظرتون رو و شنوندگان بشنوند. خواهش میکنم.
درود بر شما دوست فرزانه آقای هادی فرزانه و درود بر شاعر فرهیخته مانی گرامی و سلام میکنم به شنوندگان رادیو مانی در سراسر جهان. موضوع بحث امروز ما که آیا حضور مضامین اجتماعی در غزل آیا یک نقص است یا یک امتیاز، این موضوع به گمان من برمیگرده به همون بحث دیرین هنر برای هنر یا هنر متعهد و مسئول که در ایران در دهه 40 فکر میکنم آغاز شد و اهل قلم آن زمان رو به دو یا چند دسته تفکیک کرد. اونها که طرفدار هنر برای هنر بودن صرفاً و اونها که به هنر مسئول و مردمی اعتقاد داشتن. در این که هنر باید در جوهر خود خالص و سره باقی بمونه و تبدیل به حربه سیاسی یا شعارگونه نشه هیچ بحثی نیست. این اعتقاد من هست که اگر هنر در دست سیاست بازیچه بشه واقعا از جوهر هنریمون کاسته میشه. مرز بین این دو هم بسیار باریکه و خیلی آسون میتوان از یکی قدم به قلمرو دیگری گذاشت و این خطری است که همه هنرمندان رو تهدید میکنه که دچار ابتذال یا دچار شعار گونه نویسی و اینجور چیزها بشن. بنابراین به گمان من شعر اگر به صورت حربه‌ای در دست تشکلات سیاسی یا عقیدتی در بیاد، این از ارزش جوهرینش میکاهه. اما باید دید که الهام هنرمند از کجا سرچشمه میگیره. شاعرم مثل هر هنرمند دیگری از پدیده های اطراف خودش الهام میگیره. پدیده ها و رویدادهای بیرون از خودش رو طی درون نگری ها و پروسه های پیچیده‌ای که در ذهن هنرمندانش جریان داره، اینها رو درونی میکنه و اون رو با تخیل و تصویرهای درونی خودش می آمیزه که بعد نتیجه اون تبدیل به یک شعر میشه. حال اگر بر فرض مثال من شاعری هستم که در جامعه ای و در برهه ای از زمان زیستم یا میزیم که جنگ، انقلاب و در پیامد آن سرکوب زنان، سرکوب دگراندیشان، اعدام زندانیان سیاسی، فقر، آسیب‌های اجتماعی، اینها رو هر روز در دور و بر خودم مشاهده می‌کنم، چطور میشه توقع داشت که سایه‌ای، حتی سایه‌ای از این وقایع در شعر من نباشه؟ ولو اینکه من از در قالب غزل شعر بگم یا اینکه شعر نو بگم، به نظر من این هیچ زیاد تفاوتی نمی‌کنه. یا اینکه من نه فقط به عنوان یک هنرمند بلکه به عنوان یک انسان نسبت به وقایع اجتماعی کور و بی‌اعتنا هستم که اون من رو در یک کاتگوری دیگه قرار میده، چه به عنوان هنرمند و چه به عنوان انسان. اگر در غیر این صورت، اگر شعر من آینه زمان منه، ناگزیر در این آینه تصویری از رویدادهای جاری زمان من خب منعکس میشه مسلمن. و اگر نشه، اگر به اعتقاد من اگر این اتفاق نیفته، من چیستم؟ هنرمندم؟ اصلا انسانم؟ این البته بحثیست که میتوان ساعتها و روزها به اون پرداخت و هنوز هم چه در ایران و چه در اروپا هنرمندان در مورد این موضوع به دستبندی های مختلف تقسیم شدن. برای مثال لورکا چرا لورکا شد؟ فدریکو گارسیا لورکا، شاعر معروف اسپانیایی، چرا انقدر معروف شد و چرا انقدر شعرش به آینه زمان خودش بدل شد؟ به خاطر اینکه شعرش بیانگر مسائلی است که در زمان خودش با اون دست و پنجه نرم میکرد. با خودش صادق بود. عشقهای او، رنجهایی که به خاطر همجنسگرایی خودش و عشق شدیدی که به سالوادور دالی داشت و عشق بی جواب و عشقی که هرگز ابراز نشد و پاسخ داده نشد، همچنین انقلابات، جنگ‌های داخلی اسپانیا، اعتراضاتش به وضعیت زنان در اون موقع در اسپانیا و بسیاری مسائل اجتماعی دیگر در کارهای او در قالبی هنری تنین انداز شد. آوازهای کلی اون که در 1928 از معروفترین آثار اون شد، همه مملو از تصاویری است از آنچه که در اطرافش در آندلس اون زمان می‌گذشت. تصویر کولی‌ها، اسب‌ها، فرشتگان، سیارات، اون اساره فرهنگ رومی و یهودی که با هم مخلوط بود در اندلس، کودکان برهنه کردوبا و اون همه و همه لرزه های پنهانی که در اجتماع دوروبرش جریان داشت، اینها همه در شعر لورکا تنین انداز شد و این شد که لورکا هنوز هم یک قولیست در ادبیات جهان. یا چرا راه دور چرا بریم؟ حافظ خودمون همونطور که شما فرمودید آقای فرزانه و اشاره کردید، حافظ که اسطوره غزل سرایی در ایران است، چقدر مضامین اجتماعی و شاید بشه گفت سیاسی برای اون زمان در شعرش دیده میشه. وقتی که برای مثال میگه در عهد پادشاه خطا بخش جرم پوش، قاضی قرابه کش شد و مفتی پیاله نوش، صوفی ز کنج صومعه در پای خم نشست، تا دید محتسب که سبو میکشد به دوش، احوال شیخ و قاضی و شرب الیهودشان، کردم سؤال صبحدم از پیر می فروش، گفتا نگفتنی سخن گرچه محرمی، در کش زبان و پرده نگه دار و می بنوش. و یا وقتی که میگه واعظان که این جلوه در محراب و منبر میکنند، چون به خلوت میروند نون کار دیگر میکنند، مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس، توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنند، گویا باور نمیدارند روز داوری، که این همه قلب و دغل در کار داور میکنند. به هر حال به اعتقاد من این که محتوای یک شعر یا غزل حتی اجتماعی هم باشه، این یک چیزیست به طور خودجوش اتفاق میفته و نتیجه درونی شدن حوادث روزگار جاری هست در شعر یک شاعر.
سپاسگزارم خانم رضویان. تموم شد فرمایش شما؟
فعلا برای این بخش بله. بله. من بعدم باز اضافه خواهم کرد.
متشکرم، خیلی استفاده کردیم. به هر حال غزل نماینده تمام عیار ادبیات فارسی و یا نتیجه و نواده فرهنگ و تمدن قوم ایرانی است. بسیاری از معانی عاشقانه که نشان دهنده فکر لطیف و احساس ظریف ایرانی است و بسیاری از مطالب عارفانه که نماینده وسعت تفکر پیچیده و بلند این قوم بوده، در غزل متجلی شده و به وسیله غزل حفظ شده و برای ما به یادگار مانده. بماند که اکنونی که در آنیم، غزل نو، غزل مدرن، پست مدرن یا هرچه نامش کنند، رویده گلی است حاصل پیوند بوستان و گلستان شعر پارسی. جا داره که قبل از این که من از جناب مانی خواهش کنم که به سوال اصلی برنامه‌مون که حضور مضامین اجتماعی و سیاسی در غزل باعث نقص است یا امتیاز در یک غزل یا غزل عام، میخواستم این سوال از خدمتشون داشته باشم که جناب مانی، آیا شما معتقد در تو این عقیده گروهی که معتقدن غزل پست مدرن یا غزل نوعی که ما داریم سلسله برنامه های چهارمش رو پشت سر میگذاریم، بعضی معتقدن که سبک نیست بلکه دوران گذاریست به سبک دیگر که ما باید در انتظار اون سبک جدید بشینیم، ضمن این که خواهش میکنم که به سوال اصلی که سرکار خانم رضویان هم پاسخ دادن پاسخ بدین، خواهش میکنم دیدگاهتون رو من خیلی مایل هستم در این رابطه بدونم. جناب مانی خواهش میکنم.
بله، درود بر شما یاران ارجمندم، خانم شیرین رضویان شاعر و آقای هادی فرزانی ارجمند و به شنوندگان گرامی رادیو مانی. ببینید دوستان، شعر ایران که غزل یک نمونه یا یک فرم از فرم‌های گوناگونش هست، راه درازی پیموده. همونطور که آقای فرزانه هم اشاره کردن، از دوره رودکی فرمی به نام غزل مورد استفاده بوده، البته از رودکی غزلی به یادگار نمانده جز یکی دو غزل که منتسب به اوست، ولی در جای دیگری به غزل‌های او اشاره شده در تذکره‌ها و در غزل شاعران بعد از او، اما خود اون غزل‌ها امروز در دسترس ما نیست، مثل بسیاری از چیزهای دیگری که از دست رفته. فرم غزل در واقع یک فرمی است که شما هم اشاره کردید، بین 4-5 بیت تا زیر 15 بیت بوده و در اوائل هم بیشتر مضامین عاشقانه رو در بر می گرفته و اوجش رو در شعر فارسی در غزلهای سعدی پیدا می کنه و غزلهای حافظ در واقع برایندی از انواع غزلهاییست با مضامین گوناگون عاشقانه، عرفانی، اجتماعی و نگاه رندانه حافظ به مسائل جهان. و کلن میشه گفت حافظ رو باید واقعا در یک کاتگوری دیگری گذاشت، چون برایند همه اینهاست، همه اینها رو گرفته درونی کرده و حافظ رو آفریده. ولی تغزل و معاشقه در شعر با عنوان غزل اوجش رو در کارهای سعدی ما داریم و پس از او هم تا به اکنون براستی به جایی نرسیده. اما دوستان، تمامی فرم‌های شعری آفریده بشر هستند و بشر حق داره این فرم‌ها رو هر جور که می‌خواد تغییر بده، مضامینشون رو هم تغییر بده. هیچ چیزی مقدس نیست و هیچ چیزی هم قاعده ازلی و ابدی نداره که ما بگیم غزل باید صرفاً به مضامین عاشقانه بپردازه، از مثنوی باید به حماسه‌ها و رویدادهای بزرگ و رویدادهای در واقع تاریخی بپردازه، یا شعر نو باید تنها و تنها به مسائل امروز نزدیک باشه. نه، شاعر میاد و میخواد زندگیش رو، نتایج آنچه را که از جامعه دیده رو در کلامش منعکس کنه، متناسب با ذوقش و تناسب‌های زمانی فرمی رو انتخاب میکنه و حرفش رو میزنه. ما در دوره معاصر شاعرانی داریم که هم غزل سرا هستند، هم نیمایی می سرایند و ای بسا شعر بی وزن، و در دورانهای گذشته هم مثل خود رودکی هم غزل سرا بوده و هم قصیده سرا. مرا بسود و فرو ریخت هرچه دندان بود، نبود دندان لابل چراغ تابان بود. سپید سیم زده بود و در و مرجان بود، سپیدی سحری بود و قطره باران بود. ببینید با چه زیبایی میاد دوران پیری خودش رو و ریختن دندوناش رو بیان میکنه و واقعا هر کسی که به سن او میرسه این غزل تکه‌ای از زندگیش میشه. اما در جریان زمان ما میبینیم که تأثیرات زمان اونگونه که خانم رضویان به درستی اشاره کردند، تأثیر و تأثر از زمانه بر محتوای فرمهای شعری تأثیر میگذارند. حتی بعدها به ویژه از دوره نیما به این سو فرمها رو هم به هم میریزند، چون هیچ شاعری نمیخواد در هیچ قالبی به قالب گرفته بشه و در همونجا بمونه و رعایت کنه همه نکات رو. دوران به اصطلاح مکتب گرایی و ماندن در چارچوب قوانینی که در کتاب المعجم مثلا ثبت شده امروز خوشایند هیچ کس نیست. حتی در گذشته هم خوشایند هیچ کس نبود. وقتی میگفتن که یک شاعر برای اینکه بتواند آغاز کند به شاعری باید 20,000 از ابیات قدما رو به یاد داشته باشه، امروز دیگه برای ما معنا نداره. پس شاعران حق دارند فرمهای ادبی، فرمهای شعری رو تغییر بدن، چون خودشون آفریدن، و هم این حق رو دارن که در هر فرمی هر آنچه را که حس میکنند و سخن زمانه و سخن دلشون هست رو بیان بکنن. این گرایش به آزادی، گرایش به تغییر در همه چیز، غزل ایران رو هم از بد و آغازش تا به اکنون دچار تغییر کرده. ما حتی تغزل و شعر عاشقانه در دوره ساسانی هم داشتیم، پیش از اون هم داشتیم، حتی پهلویات که به اصطلاح واژه دفرمه شده پهلویات از زبان پهلوی هست، میبینیم که در اونجا هم ما شعر عاشقانه داشتیم، دو بیتی های عاشقانه داشتیم و فرم های دیگر. و میرسیم به همونطور که خانم رزمن هم اشاره کردن به دوره‌ای که خب حافظ میاد بیش از دیگران در فرم غزل مسائل شیخ و محتسب و زاهد و دروغگویان رو هم در شعرش مطرح میکنه، بهشون حمله میکنه. نمونش هم خانم رضویان خوندند و فراوانتر هم هست که شنوندگان میدونند و خوندند. و رسیده ایم به امروز که شاعران امروز که فرزندان زمانه خودشون هستند، آنانی که هستند، از فرم غزل هم برای تغنی و غنا و تغزل و مغازله و غزل بهره میگیرند و هم برای مضامین تنهایی، مضامین اجتماعی، مضامین حتی سیاسی. خانم رضویان اشاره کردند به ادبیات در واقع سیاسی تشکیلاتی که اشاره درستی بود. ما در واقع بهتر بگیم که ادبیات حزبی و ادبیات آزاد. ادبیات حزبی ادبیاتی است که منویات شناخته شده و آنکادری یک حزب رو باید منعکس بکنه، برابر این شاعر محدود است و در زندان چارچوب فکری حزبش قرار میگیره. و ادبیات آزاد ادبیاتی است که میتواند سیاسی هم باشد، گرایشات گوناگون طبقات اجتماعی رو هم در خودش بازتاب بده و فراتر از همه آنچه را که شاعر از جهان میگیرد درونی کند و بیانش کند. و آنچه را که ما امروز میگیریم براستی تنها تغزل نیست. ما در جامعه پرتلاطمی زندگی میکنیم و این جامعه تنها ویژه ایران نیست، جامعه جهانی هم در تلاطم زندگی میکنه. و ما همونطور که خانم رضویان به درستی اشاره کردن به آقای لورکا، خب ما شاعران فراوانتر دیگری هم داریم، مثل نرودا، مثل ناظم حکمت، مثل همین آقای شاملوی خود ما که حتی در کتاب شعر عاشقانه‌اش خطاب به آیدا بارها و بارها وارد مضامین اجتماعی، سیاسی، دینی و فلسفی میشه. بنابراین هیچ محدودیتی وجود نداره. من آقای فرزانه در ارتباط با پاسخ پرسش شما این پاسخ رو میتونم بگم که مضامین تعیین کننده سرنوشت نوعی از شعر نیستند، یا نوعی از شعر نمیتواند تعیین کننده نوعی از مضامین باشد. ما بگوییم این غزل است و شاعر حق ندارد در تغزل و در فرم غزل از جامعهش بگوید، یا بگوییم این یک موضوع عاشقانه است و تنها باید در فرم غزل که ویژه شعر عاشقانه بوده است بیان شود. نه، شاعر حق داره و اصلا کار خودشه که بیاد و از هر فرمی که میخواد بهره بگیره، حتی فرمهای گوناگون رو هم به هم بیامیزد و در واقع نوعی شعر پولیفونیک و چند صدایی ایجاد کنه که صداهای گوناگون در درون یک شعر ممکنه فرمهای گوناگونی برای سخن گفتن انتخاب کنن. در یک جا یکی از صداها از فرمهای دو بیتی یا ابیات همچون غزل برای بیان خودش استفاده کنه، در صدای بعدی که حالا صدای شاعر است یا صدای یکی از کاراکترهای درون شعر او، میتونه با فرمهای نوتر حرف بزنه، یکی از صداها میتونه با المنت‌های اسطوره‌ای و کهن حرف بزنه، یکی با المنت‌های زبان کوچه و بازار. و ما امروز کم نداریم شعرهای پولیفونیک و پولیفورمیک که فرم‌های گوناگون و صداهای گوناگونشون در شعر کاملا پیداست. من همین دیروز یکی از تازه‌ترین شعران رو که اتفاقا هم دیروز هم سروده بودم برای آقای فرزانه خوندم، در اونجا 3-4 صدا با 3-4 فرم شعری، گاهی موزون و گاهی بی‌وزن، گاهی شبیه به دو بیتی و گاهی شبیه به غزل و گاهی بدون وزن و گاهی با اوزان نیمایی در شعر حرف میزنن. من اتفاقا بازتاب زندگی در شعر امروز ایران رو که با هر فرمی میخواد باشه، غزل باشه، دو بیتی باشه، شعر نیمایی باشه، شعر سپید باشه، یک امتیاز میدونم. به این معنا که شاعر اگر صدای زمانی خودش باشه باید زمانی خودش رو در شعرش منعکس کنه و اوست که تصمیم میگیرد چه فرمی رو برای کدوم شعرش برگزیند. و بنابراین من گرایش غزل معاصر یا غزل امروز رو به مضامین اجتماعی و سیاسی نه تنها کاستی برای این نوع شعر نمیدانم، بلکه نزدیک شدن این فرم از شعر به زندگی معاصر میدونم. و اتفاقا الان غزل هایی که توسط نسل های میانه و جوانتر در ایران به ویژه سروده میشه و بیشتر متکیست بر مضامین جاری در اونجا تا اونجایی که اجازه دارند که بیان بکنن، یک تحولی، یک فضای تازه، یک هوای تازه در فرم غزل ایجاد کرده که شاید سرمشق همه اینها زنده‌یاد سیمین بهبهانی بود، ولی الان ما میبینیم که زبان روانتری در غزل وجود داره، مضامین راحتتر و نزدیکتر به مردم در این شعر وجود داره. حتی اگر ما در جاهای زبان زنده‌یاد سیمین بهبهانی رو نوعی تکلف درش میبینیم و مصنوعی میبینیم، در غزل‌های روانی که نسل بعد از او در ایران دارن میسرایند براسی نوعی لطافت، زیبایی و روانی یا سلاست وجود داره که شنونده یا خواننده میتونه لذت ببره ازش. من میخوام بگم که غزل اگر بخواد خودش رو از سنت رها بکنه وارد جهان مدرن بشود، ناگزیر است که با مضامین جهان مدرن سر و کار پیدا کنه و این اتفاق داره در غزل امروز ایران میفته. من به همینجا بسنده میکنم تا شما دوستان فرصت بیشتری داشته باشید برای ابراز نظراتتون.
سپاسگزارم جناب مانی از توضیحاتی که دادین. سوالی که خدمتتون عرض کردم، بله من مابین فرمایشاتتون به جوابم رسیدم و جواب من همون جسارت شاعرانه‌ای بود که شما به نحوه احسن بهش اشاره کردید که شاعر یا غزل سرایانی که به قواعد و اصول و تکنیک‌ها و شیوه‌های موروثی و زبان و بیان چسبیدند، صد درصد از مخالفان غزل مدرن یا غزل نوئی که ما داریم روش بحث میکنیم هستند و مسلما شاعرانی که قواعد و اصول و شیوه‌های زبانی رو جسارت به بازی گرفتنش رو دارن مسلما نوآفرینی میکنن و همین غزل نوئی که ما داریم ازش بحث میکنیم و در جلسات اول و دوم هم بنده و هم خانم رضویان قطعاتی رو و غزلیات رو خوندیم از شاعران حتی معاصر که اومدن و این غزل سرایی جدید رو پایه گذاری کردن به نحوی، همین جسارت رو داشتن که عرض کردم جنوالی به نحوه اصلا بهش اشاره کردیم. در اصولت خیلی ممنون و متشکرم. و بحثی که میخوام من اینجا مقدمتا بگم و مجددا خواهش کنم از سرکار خانم رضویان که پیگیری کنن، همونجور که همیشه کاملتر از بنده توضیح میدن نسبت به تخصصشون و غزل سرایشون، در مقام مقایسه مشخصات بین غزل کهن و غزل نو و تغییرات و اختلافاتی که بینشون هست، شاید بشه فهرستوار به چند مورد اشاره کنیم که مثلا در لغات و ترکیبات ادبی کهن، لغات و ترکیبات کهن به کار رفته، در صورتی که در غزل امروز از لغات و ترکیبات زبان فارسی امروزین و عامه استفاده شده. در غزل کهن معشوق معشوق آسمانی بود و در غزل نو معشوق زمینی و ملموس میشه، همونجور که معشوق مذکر در غزل کهن بیشتر مخاطب بوده و متکلم بوده، در غزل نو و غزل مدرن معشوق مؤنث هم مورد خطاب قرار میگیره و حتی خودش به عنوان مخاطب خاص صحبت میکنه. مضامین عرفانی صرفاً و عاشقانه در غزل کهن بوده و الان مضامین دنیوی شدن. تر موضوعات عاشق و معشوق بیشتر مورد بحث غزل کهن بوده و الان تنوع موضوعات رو در غزل نو ما میبینیم. توضیحاتی که عرض میکنم نسبت به این که در حضور دو تا از بزرگترین اساتید دارم صحبت میکنم جسارت نشه. بحثی داشتیم در جلسه قبل که مهمان عزیزمون میخواست ملموستر ما اشاره کنیم به تفاوت غزل نو و غزل کهن. من از اون باب عرض میکنم سو تفاهم نشه در حضور اساتید. توجه آگاهانه به صنایع ادبی در غزل کهن بود، در صورتی که در غزل نو این صنایع به صورت طبیعی خودش رو در غزل نشون میدن. در غزل کهن مصرعها ساده به صورت مساوی بود و در غزل نو مصرعها نامساوی است. در غزل کهن اشارات مستقیم بود و در غزل نو آمیخته به ابهام، که حتی از نظر تغییر بین حتی غزل سرایان کهن و غزل سرایان جدید هم میشه تفاوت‌هایی رو قائل شد. شاعرای امروز به طور وسیع در معرض قضاوت‌های مردمی و هنری هستند، در حالی که شاعرای کهن معمولاً به دور از این گونه قضاوت‌ها بودند. شاعران امروز رو اکثراً روشنفکر می‌دونند و واقعا از قشر روشنفکران جامعه، در صورتی که صفت شاعران کهن فاضل بودن بود و ببخشید شعرا و غزل سرایان کهن هم به همین فاضل بودن کفایت میکردن. اینو از این باب عرض کردم که بیشتر برای خواننده ها و شنونده های رادیو ملموس بشه اون تفاوت که بین غزل کهن و نو میگیم. و اما سرکار خانم رضویان نسبت به اون مبحثی که جناب مانی باز کردن و اون جسارت شاعرانی که من عرض کردم از ایشون سوال کردم و ایشون به بهترین نحوه توضیح دادن، چون جلسه قبلم فرصت نشد، شما داشتید آماده می شدید که نمونه های غزل بیشتری رو از غزل سرایان جدید و غزل های جدید برای ما بگین، ضمن این که بحث رو کامل می کنید صحبت های قبلیتون رو، اگر در این باب هم دارید غزلی رو نمونه اگر بفرمایید برای ما و شنوندگان باعث خرسندی میشه. بفرمایید، خواهش میکنم.
سپاسگزارم. من البته قبل از اینکه به دنبال بحث بپردازم اشاره میکنم به یک موردی که استاد مانی به زیباترین وجه بهش اشاره کردن و این برای من شنیدن اینجور کلمات و اینجور جملات روح نوازه. این که گفتید هیچ چیز مقدس نیست و هیچ چیز غیر قابل تغییر نیست و این همانا بنیاد و ریشه مدرنیته هست که ما باور داشته باشیم که هر چیز رو میشه تغییر داد، هر چیز رو میشه مورد نقد قرار داد، به هر چیز میشه با نگاه ناقدانه و انتقادی و سازنده، نه اینکه انتقاد کوبنده ولی سازنده نگریست و هیچ چیز فراتر از نقد و دگرگونی نیست و هیچ وقت نخواهیم که چیزی رو مقدس بذاریم روی تاقچه همون اشتباهی که پیشینیان ما کردن و نتیجهش رو هم دیدند. اما باز میگردم به همین بحث مزامین اجتماعی باز در غزل و همونطور که استاد مانی گفتند این یک جسارت در واقع و یک در بسیاری موارد یک چیز خودجوش هست که مسائل و پدیده های اجتماعی جاری در زمان شاعر خود به خود در شعر او منعکس میشن. برای خود من به عنوان مثال این یک چیز کاملاً مثل یک عکس العمل بود در واقع، مثل یک متد بقا بود، یک پدیده طبیعی و خودجوش. من 11 ساله بودم که انقلاب اسلامی در ایران آن زمان رو زیر و زبر کرد. تمام سنین بلوغ و نوجوانی من با صحنه‌هایی که بسیار میتونیم بگیم مشابه به صحنه‌های 1984 جورج اورول بودن در مدرسه و دبیرستان با اینها من روبرو بودم، چون اون زمان اوایل انقلاب با الان اوضاع فرق داشت، خیلی همه چیز خیلی اورولی بود و در واقع دعاخانی های هر روز صبح، ورزش صبحگاهی همراه با دعای انجز 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 وعده، نماز ظهر که اجباری بود در مدرسه ها، موتورهای گشت سار الله، دستگیری جوانان برای شرکت در یک میهمانی، ممنوعیت موسیقی، حتی از نوع کلاسیک اون. و برای مثال خوب به خاطرم هست که من با خانواده هم رفته بودیم خرید در خیابان پهلوی، وقتی که موتورهای گشت سار الله با اون چهره‌های مخوف پوشیده شده با روسری‌های چهارخانه فلسطینی اومدن سراسر خیابون رو گرفتن و شروع کردن به فحاشی و سیلی زدن به خانم‌هایی که حجابشون کامل نبود. همون روز وقتی که به خانه برگشتیم، اون حرکتی و اون جوششی که این دیدن این صحنه‌ها در من به وجود آورده بود، این به عنوان یک روش بقا بود در واقع، که بتونی این پدیده ها رو به سرعت از درون خودت بریزی توی یک شعری که بتونی اینا رو بیان کنی و احساس آرامش بهت بده. که من یادم میاد همون روز این غزل رو نوشتم که مطلعش اینه: رفت ز کف همت والای زن، سیرت نیک و رخ زیبای زن، گشته چنان پیک عزا و محن، بس که سیاه است سرا پای زن. پای نباید که نهد بر زمین، تا که صدا بر ندهد پای زن. از پس مردان رود و آید او، مرد شده سرور و مولای زن. بهر پنیر و شکر و روغن است خواهش و تمجید و تمنای زن. بار خدایا که نپرورده ای در دو جهان هیچ تو همتای زن. لطف و کرم ساز و ز رحمت بگو، چیست در این قائله فردای زن. اینو من به عنوان یک دختر 16 ساله این شعر رو سرودم و این همین در واقع خودجوش بود و به عنوان یک عکس العملی بود با آنچه که در خیابون دیدم. اما برمیگردم به فرمایش شما در مورد شعرهای جدید. شما فرمودید که شعر پست مدرن، غزل پست مدرن، البته تعریفش با اون غزلایی که ما الان تا به امروز در این سه جلسه بحثمون بررسی کردیم اندکی متفاوته. غزل پست مدرن در ایران اخیراً در واقع از فکر میکنم از میانه دهه 90 میلادی، در حدود 1995 به این طرف، این مد شده و اندکی هم من در جلسه پیش ممکنه در موردش گفته باشم که این غزل های پست مدرن فکر میکنم بنیانگذار اصلیشم، نه بنیانگذار ولی به هر حال اون کسی که اسمش در این ژانر خیلی مطرح هست، شاعریست به نام مهدی موسوی فکر میکنم که من دورا دور از بعضی کارهاشون رو خوندم و اینها خیلی از زبان کاملا محاوره‌ای و امروزی استفاده میکنن و از قالب غزل، البته خب تعداد بیت‌ها گاهی اوقات کم و زیاد هست فرق میکنه، ولی خودشون میگن که اگر که در قالب مثلا با وزن و قافیه هست اسمش غزله و به این میگن غزل پست مدرن. من چند نمونش رو اینجا دارم از کارهای ایشون به عنوان مثال، که میگه: از شعرها فرشته الهام من پرید، دختر پرندهی شد و از بام من پرید. گنجشک پر، پرنده تو پر، کلاغ پر، انگوش های یخ زده با نام من پرید. گنجشک پر گشود و هیولای قصه ها چون کرکسی به لانه اوهام من پرید. این شعر درد دوری و عشق تو بود که از لای بسته های دیازپام من پرید. چون مرده بود نامرسان کفتر سپید، هر واژه پر شد و خود پیغام من پرید. این مثلا یه نمونه شه که اینها خیلی با زبان محاوره‌ای شعر میگن و اما از وزن و قافیه برخورداره و شما در این شعر حالات روحی سراینده رو کاملا میبینید، در این حال که یک تنش‌ها و تنین‌های مدرن داره. شما میتونید بفهمید که این شعر رو تازه این مربوط به این زمانه، مربوط به تنش‌ها و مشکلات جوان‌هاست در این زمان. مثلا از کلاغ پر استفاده کرده توش که میگه گنجش پر، پرنده تو پر، کلاغ پر. یا اینکه بعدتر میگه که این شعر درد دوری و عشق تو بود که از لای بسته های دیازپام من پرید. قرص دیازپام این یه نوع قرص اعصاب هست، مثل والیوم یا هر چیزی که قبلا نامش رو شنیدید. و این داره از این نام انگلیسی در این شعرش استفاده کرده. برای این سبکی هست که بهش خودشون شعر پست مدرن میگن. و از کسان دیگری که در این زمینه مطرح هستند، فاطمه اختصاری هم هست که ایشون هم و همچنین قیصر امینپور. برای همین این شعر پست مدرن یکم جریانش با غزل مدرن متفاوته. و همینطور این که شما فرمودید جز اون لیستی که تهیه کردین، من همیشه فکر میکنم که در علم میشه لیست تهیه کرد ولی در هنر و به خصوص شعر خیلی مشکل میشه لیست تهیه کرد، و این کار بسیار ارزنده است که شما این توجه رو کردید و لیست تهیه کردید بین شعر غزل سنتی و غزل مدرن. ولی این که مصرع‌ها اندازه هم نباشند جز مشخصات غزل مدرن نیست، چون در غزل مدرن هم ما باید که از نظر صحیح بودن شعر مصرع‌ها رو هم اندازه نگاه بداریم. من بیشتر از این وقت شما رو نمیگیرم و میخوام که بیشتر از سخنان شما بشنوم.
متشکرم سرکار خانم رضویان. من میخواستم بهانه‌ای باشه که با صدای شما ما غزل رو بشنویم، چون عرض کردم برای خود من واقعا باعث سرافرازیه که در محضر شما و جناب مانی کسب فیض میکنم، هرچند که به جناب مانی هم عرض کردم هرچی سعی میکنم که به پارسی صحبت کنم برای ما یه مقدار مشکله، ولی من تمام تلاش خودم رو خواهم کرد، ولی شنیدنش رو میخواستم از زبان شما بشنوم، چون شنیدن غزل از زبان غزل سرای کلاوت خاصی داره که من میخواستم اون فیض رو ببرم. در حضور خیلی متشکرم و ممنونم از توضیحاتتون. بله، من جایی داشتم برق میزدم در حالت این که آماده بشم برای این برنامه نظر اجرا، که افتخاریست که جناب مانی این تریبون رو و این وقت رو و امکانات رو در اختیار من گذاشته و سعی میکنم همیشه حد اکثر بهره رو ببرم. جایی خوندم که هر شاعری در هر زمانی هنگام سرودن با دو تا واقعیت روبرو میشه. اولین واقعیت قواعد و اصول زبان یا تکنیک و شیوه های موروثی زبان و بیانن، و همواره این دو تا واقعیت هن که اصالت و خلاقیت شاعر رو محک میزنن. حالا اگه شاعر بخواد با فرمانبری تمام از اون دوتا اطاعت کنه، شعر شعر پیش پا افتاده و بیروح میشه و صرفاً یه صنعت شعری است. و پیشنهاد کرده بود این منتقد عرب که اگر اشتباه نکنم یوسف الخال بود، اگر اشتباه نکنم حضور ذهن ندارم، که گفته بود چاره کار اونه که شاعر قواعد زبان و اصول و شیوه بیان رو به اضافه میراث تاریخ خودش رو به رسمیت بشناسه و علاوه بر این برای خودش تا اندازه آزادی قائل بشه، و این آزادی باعث میشه که با استفاده از این اصول و شیوه و به رسمیت شناختن تاریخ نیاکان خودش، شخصیت خودش، آزادی خودش و حریت خودش رو واقعا بدمه در اون شعر. یعنی دقیقا همون فرمایش که جناب مانی و شما فرمودید. در صورت بازم ممنون و متشکرم جناب مانی. ما بشنویم دنباله اون بحث زیبایی رو که شما باز کرده بودید و زمان اجازه نداد. من خواهش میکنم بفرمایید که ما استفاده کنیم. خواهش میکنم.
آقای فرزانه، اشاره کردید به معشوق در شعر کهن و در شعر معاصر، که در شعر کهن معشوق خیالی بود، آسمانی بود، عرفانی بود، افلاطونی بود، و یا حد اکثر اونجایی که دیگه رگاهای زمینی پیدا میکرد مردان برای مردان میسرودن، در واقع غزل مذکر اونگونه که آقای براهنی هم در این زمینه نوشتن. ما مثلا نمیدانیم که کسی مثل سعدی زن داشته یا نداشته، این زنش رو دوست داشته یا نداشته، این غزل ها رو برای زنش گفته یا برای عالم خیال گفته. این رو در مورد حافظ هم نمیبینیم. یک چیزی به نام شاخ نبات اشاره شده ولی معلوم نیست واقعا چیست، یعنی معشوق خیالی بوده. میرسه در پس از نیما به ویژه شاعران غزل سرایی که الزاماً فرم غزل رو هم انتخاب نکردند مانند فروق، میبینیم غزلهای عاشقانه سروده که معشوق با تمامی نقش و نگار پیکرش، دانه‌های عرق به هنگام هماغوشی بر چهرهش و ماهیچه های گره خوردهش در شعر حضور پیدا میکنه. فروغ یک زن بوده، طبیعی است که معشوقش هم یک مرد بوده و وقتی این مرد رو در بستر در صورت غزل در واقع نیمایی با زبان خودش می سراید، آدم واقعا لذت می بره. چرا که شعر زندگی است، شعری که از زندگی برآمده، سخن دل اوست، بیانگر واقعیت زندگی اوست. به همین خاطر است که فروغ میاد و یک جایگاه بسیار درست و ارجمندی برای خودش در شعر معاصر ایران پیدا می کنه. ما از مشروطیت به این سو آرام آرام وارد شعر تغزلی می شویم که معشوق حضور زمینی پیدا می کنه. معشوقی است که شما می تونید ببینیدش، حسش کنید و بفهمیدش، دور از دسترس من شنونده و خوانندهش نیست. چرا که من هم چه مرد باشم چه زن به عنوان خواننده این گونه شعرها معشوقی دارم و این معشوق خیالی، افلاطونی، آسمانی و الهی نیست، معشوقی است زمینی. تجلی معشوق در شعر عاشقانه، چون امشب سخن ما به اثر غزل است و شعر عاشقانه، نشان میده که دید شاعر از آسمان به زمین برگشته و در واقع شاعران معاصر پشت به سنت ادبی کردند در غزل سرایی، اما فرم سنتی غزل رو حفظ کردند. من میخوام از شما پروانه بگیرم و در اینجا یادی هم از زنده‌یاد نادر نادرپور بکنم که به راستی یکی از غزل سرایان خیلی خوب ایران بود. دو بیتی هاش و چهار پاره هاش هم همینطور بود، شعر نوش هم واقعا زیبا بود و تصویری. وقتی که نادرپور در شعرش با ما سخن میگوید، پنداری که پرده سینما رو در برابر ما باز میکنه و یک افکت سینمایی یا یک حرکت و رفت و بازگشت سینمایی رو در برابر چشمان ما باز میکنه، اونم با یک دقتی که شما دیگه نمیتونید ایراد بگیرید بگید اینجاش غیر واقعی بود، اینجاش دروغ بود، اینجاش خیلی خیالی بود. او خیال و واقعیت رو در این پرده، بر روی این پرده سینمایی که در شعرهاش، شعرهای تصویریش به روی ما باز میکنه، براسی زیباست. یعنی نوعی شعر کلاسیک مدرن یا سنتی نو رو ایجاد میکنه که دیگه کلاسیک نیست چون مضامینش امروزی است، نو هست چون مضامینش امروزی است، و کلاسیک هم هست برای اینکه فرمش فرم غزل و دیروزی است. من این شعر برهنه رو از نادرپور میخوام براتون بخونم. ای کاش صدای گرمی داشتم و ارزش این شعر رو از بین نمی بردم. نادرپور از زنی سخن میگه و زنی رو تصویر میکنه که در یک بامداد پس از هماغوشی در بسترش در اتاق خوابش دراز کشیده برهنه، و همچنان نور مهتاب بر پیکر او میتابه. حالا ببینیم این شاعر براسی برجسته این صحنه رو چقدر زیبا امروزی و در این حال در فرم غزل بیان کرده. برهنه بود و به کنجی فتاده پیرهنش، فروغ ماه در امواج زلف پرشکنش، چو مرمری که در آن جان دمد سپیده صبح، ز نور ماه در افتاده جنبشی به تنش، چو حوریان که بشویند تن به چشمه شیر، درون چشمه مه موج میزند بدنش، نشسته بر تن او قطره‌های روشن نور، چو اشک مرده شمعی به گاه سوختنش، در آن دو چشم که چون روح شب شکفت سیاه، نهفته رازی و پوشانده از نگاه منش، به گفتن آمده ساق سپید و سینه او، هزار گونه هوس جان گرفته در سخنش، ربوده بوسه گرمی ز کام پر آتشی، به هم فشرده لبان را ز بیم گم شدنش، چو دیده جلوه مردم فریب قامت او، خدای عشق فرا خوانده نزد خیشتنش، شکفته بر تن او داغ بوسه های سیاه، گناه مهر خموشی نهاده بر دهنش، گناه کرده و در تیرگی نشسته ملول، ز ماهتاب هراسیده چشم راه زنش، نه روشن است و نه تاریک همچو صبح دروغ، هر آن که دیده فرو مانده در شناختنش. میبینید که فرم سنتی است، تصویری است کاملا امروزی، از عشق زمینی سخن میگه و ما با صدای شیرین خانم رضویان شعری درباره زن شنیدیم که باز هم فرم سنتی غزل است، اما مضمون یک مضمون اجتماعی سیاسی و فرهنگی در ایران امروز پس از انقلاب اسلامی است و هر دوی این شعرها تکه های از زندگی ما هستند، تصاویری از زندگی امروز ما هستند و شعر امروز معناش این نیست که حتما یک فرم ضد سنتی یا غیر سنتی داشته باشه، میتوان در فرمهای سنتی هم شعر امروز سرود و میتوان در فرمهای مدرن شعر معاصر هم سنتی اندیشید، سنتی نگاه کرد و سنتی زیست. یعنی میخوام بگم که فرم الزاماً به این معنا نیست که اگر مدرن است محتواش هم مدرن است و نو است، یا اگر سنتی است محتواش هم سنتی است. نه، شاعر آزاده، بستگی به ذوقش داره، به توانش داره. اگر شاعری هست که میتواند همه مضامین مورد نظرش رو در فرم غزل بگوید چه خوش، چرا که غزل خوشتر در ذهن می نشیند، در خاطره باقی می ماند، حفظ می شود و بیشتر دست به دست می گردد. به ویژه این که خود آقای فرزانه هم اشاره کردن که غزل به هر حال یکی از سنت های شعری ایران بسیار هم جا افتاده است و مردم با این عجین هستند، گرچه ترجمهش که کنی دیگه فرمش از دست میده و تنها محتواست و واژگان هم که سخن خواهند گفت، اما هیچ تضادی بین هیچ محتوایی با هیچ فرم شعری وجود نداره، مگر اینکه شاعر در بهره‌گیری از یک فرم شعری ناتوان باشه و محتوای خودش رو فدای ناتوانی در فرم بکنه، یا یک فرم رو فدای محتوای خودش بکنه. هرگاه که هر دوی اینها مضمون و فرم با هم هارمونیک باشند، با هم هماهنگ باشند و همدیگر رو تکمیل کنند، مثل یک جسم و جانی که در اوست یک موجود زنده به نام شعر ایجاد میکنه. و شاعر امروز، اغلب شاعران امروز در همه جهان مردمانی امروزی هستند. ما کمتر آدمی داریم که در قرن 21 زندگی بکنه ولی انسانی باشه مال قرن 4 هجری، مگر اینکه آخوند باشه یا ایدئولوگ باشه یا چیزی از این قبیل، وگرنه انسان طبیعی امروز انسان معاصر است و متناسب با جامعه‌ای که درش زندگی میکنه معاصر است. این معاصر بودن گاهی در قیاس با جوامع دیگه ممکنه در یک سطح بالاتری باشه یا در سطح پایینتری باشه. خب اون به تفاوت اجتماعات بشری و کشورها و میزان مدنیتشون برمیگرده. ولی یک شاعر امروز در افغانستان یک شاعر امروز افغانستانه و شعری که بیان میکنه شعر امروز افغانستانه. حالا اتفاقا من یکی دو جمله هم به ذهنم رسید، میخوام اینا رو خدمت شما بگم و بعد نوبت رو بسپرم به دست شما گرامیان. من مثلا شعرهای عاشقانه افغانی و تاجیکی رو که میشنوم خیلی بیشتر به دلم مینشیند، برای اینکه اینها زبان شعر کلاسیک رو بیشتر از شاعرانی که امروز برای خواننده های امروز ایران شعر مینویسند میشناسند و تصاویرشون، نوع بیانشون اینقدر زیبا و دلنشین هست که آدم براسی فکر میکنه رودکی زنده شده و یک ترانه عاشقانه یا اجتماعی نوشته سپرده دست یک خواننده تاجیک یا افغان که این رو بخونه. در حالی که ما عقب مانده ترین نوع شعر در تمامی ادبیات و فرهنگ ایران رو ترانه هایی میبینیم که امروزه در ایران که مانند قارچ رو به گسترشند، در خارج از کشور هم هیچ امتیازی بر ایران ندارند. شعرهای آشفته، شعرهای متناقض، پر از تناقض‌های معنوی، در این حالی که شاعر داره در شعرش فریاد و زجه و زاری میکنه برای معشوق از دست رفته، ریتم آهنگ به گونه‌ای است که تمام مردم بلند میشن میرقصن، و یا برعکس هر جا که شاعر از شادی سخن میگوید میبینیم آهنگ خسته کننده و طولانی و دلگزای یک آهنگساز و یک خواننده که زوزه میکشد به جای اینکه آواز بخواند ما رو غمگین میکنه. خب اینها آدمهای معاصر نیستند، مخصوصا در کار جمعی، جمع آوری 3 که هر 3 معاصر باشند و به هم نزدیک، یعنی سراینده، خواننده و سازنده آهنگ، آهنگساز، کار دشواری است. اما چرا این کار دشوار در تاجیکستان اتفاق افتاده، در افغانستان اتفاق افتاده، در خیلی جاهای دیگه در دنیا اتفاق افتاده متناسب با تناسبای فرهنگی خودشون، در ایران اتفاق نمیفته؟ چرا ما میبینیم که یک خواننده به اصطلاح مدرن ایران حتی زنجیر به دستش میگیره، مانند آقای داروش خواننده زنجیر میزنه و عزاداری میکنه و در همون موقع بسیاری بلند میشن در کنسرتاش دست میزنن و قره کمر میدن؟ من این تناقض رو نمیتونم بفهمم. این نشان میده که ما یک جای کارمون در تغزل، در شعر اجتماعی، در شعر عاشقانه با آهنگسازمون و خواننده هامون وجود داره و این تناقض این مشکل عظیم رو برای ما ایجاد کرده. اما اگر هر کسی خودش رو بیان کنه و اون خواننده هم اون رو بتواند بخواند و آهنگساز هم اون شعر رو بتواند در واقع به آهنگ تبدیل کند، شاید ما ترانه سراییمون هم از این حالت هولناک و دلگزا واقعا دور بشه. همه اینا رو من گفتم، وقتی شما رو هم گرفتم پوزش میخوام، به خاطر اینکه بگم کسانی مثل نادرپور و خیلی دیگه، البته که شما در برنامه پیشین اشاره کردید من شنیدم و آموختم، اینها انسانهای زمانه خودشون بودند و ما انسانهای هم عصر و هم روزگاری هم داریم که در واپس قرون باقی موندن. پس چکیده کنم. این نوع شعر نیست که تعیین کننده مدرن بودن یا سنتی بودن اونه. این ذهن و فکر و اندیشه شاعره که شعرش رو یا شعر معاصر و امروز میکنه با هر فرم و شکل و سبکی، یا نشان میده که او در آن سوی قرون باقی مانده. با سپاس از شما، میکروفون دست جناب فرزانه است که ادامه بدن.
متشکرم جناب مانی. به احترام شعر و شور و حرارتی که فرمایشات شما و سرکار خانم رضویان در من و صد شنوندگانم ایجاد کرده، من صحبت خاصی نمی کنم و تریبون رو میدم خدمت خانم رضویان تا بشنویم بقیه فرمایشات ایشون رو استفاده کنیم. خواهش میکنم خانم رضویان.
سپاسگزارم. در راستای صحبت شاعر گرامی مانی، وقتی که شما فرمودید که حافظ هم از در غزلیاتش واقعا بسیاری از شعرهایی که سروده برای معشوق زمینی بوده، حالا درسته که بعد از تفسیرات مذهبی که از اشعار او میشه، همه چیز رو میخوان نسبت بدن به یک معشوق آسمانی و این حرفا، ولی بعضی از شعرهاش رو شما وقتی میخونید، یا مثلا میگن اگر صحبت از می کرده، صحبت از باده کرده، اینها باده ازلی بود و نمیدونم مست می عرفانی بود و از این حرفا، ولی در بعضی از ابیات حافظ هم شما میبینید که امکان نداره که حرفش جز حرف زمینی بوده. برای مثال در مورد باده میگه که زباده هیچت اگر نیست، این نبس که تو را دمی ز وسوسه عقل بی خبر سازد. این اگر باده عرفانی بود که شما را از وسوسه عقل بی خبر نمی ساخت. بنابراین منظورش همون در واقع شراب یا باده است که همه می شناسند. یا از شعرهایی که به عنوان مثال شعرهای عاشقانش، اون شعری که میگه زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست، پیرهن چاک و غزل خوان و صراحی در دست، نرگسش عربد جوی و لبش افسوس کنان، نیم شب دوش به بالین من آمد بنشست. اینو من این بیتشو یادم رفته، حافظم جلوم باید باز کنم و اون بیتو پیدا کنم، ولی یعنی واقعا از تصاویر بسیار زیبای عاشقانه، همونطور که شما در مورد اون شعر نادرپور، اون که اون برهنگی رو به اون زیبایی، برهنگی در دور مهتاب رو به اون حالت توصیف کرده بود و با اون حالت شاعرانه، شما ببینید که در بسیاری از شعرهای حافظ هم اینها همه در مورد معشوق زمینی، در مورد باده زمینی و در مورد همه چیزهایی است که و احساساتی و عواطفی است که انسان با اونها سر و کار داره. من صحبت دیگه ای ندارم. اگر دوست داشته باشید میتونم یک شعر براتون، یک غزل نسبتا مدرن از یکی از کتابهای خودم بخونم به نام جهانبینی محزون صدف.
اگر آقای فرزانه اجازه بدن، پایان بخش برنامه امشبمون غزل زیبای شما باشه که با همون وارد عرصه زیبایی ها و خیال بشویم و برنامه رو بسپاریم به هفته های آینده که ادامه بدیم گفتگوهامون رو درباره شعر. البته آقای فرزانه اگر اجازه بدن و اگر حرفی دارن، پیشتر از این که شما شعرتون رو بخونین، ایشون با ما در میان بذارن.
خواهش میکنم. خیلی ممنونم از لطف شما و سرکار خانم رضویان که افتخار دادید که مجری این برنامه باشم در خدمت شما دو تا بزرگواران، و من ترجیحم این است که بیشتر بیاموزم و ساکت باشم، و چه بهتر که حسن ختام این برنامه و این برنامه پروار با حضور شما دو تا بزرگوار شعری باشه و سرودهی باشه از خانم رضویان با صدای خودشون. خواهش میکنم سرکار خانم رضویان.
وقتی ستاره می دود و آب می شود، وقتی سپید عاشق مهتاب می شود، وقتی که شب به وسوسه آغشته می شود، وقتی سحر ز عشق تو سیراب می شود. وقتی قلم به معبد اندیشه می رود، روح از هجوم واژه چو بیتاب می شود. ماهی ز تنگ بسته چو بیزار شد، دمی با خاک خشک تب زده هم خواب می شود. جویی که از تجسم دریا شدن گریخت، غافل ز خود روانه مرداب می شود. آن سرو سالمند تناور به ناگهان خشکیده از تهاجم زهراب می شود. آهو به دست بوسی صیاد می رود، قایق به میهمانی گرداب می شود. وقتی که آرزوی تو در سینم نشست، آنگه ستاره می دود و آب می شود.
آفرین بر شما.
بسیار زیبا، بسیار زیبا.
سپاسگزارم از هر دوی شما و واقعا هم استفاده کردم، هم واقعا بسیار آموختم و ممنون از وقتی که به من دادید.
سپاسگزاریم از حضور شما سرکارم خانم رضویان و افتخاری که میدید. درس کردم سومین جلسه است که افتخار اینو دارم که در خدمت شما اجرا کنم برنامه، سلسله برنامه غزل رو، و امیدوارم که در برنامه های آتی هم بتونیم از وجود شما و جناب مانی این استفاده رو بکنیم و برای من همین بس که مجری همچین برنامه هایی باشن. جناب مانی اگر صحبتی دارید در پایان بفرمایید که ما و شنوندگان بشنویم.
زنده باشید آقای فرزانه. من از شما سپاسگزارم که زحمت مجری بودن در این برنامه رو به عهده گرفتید و از اینکه در کنار شما و خانم رضویان بودم لذت بردم، به راستی که لذت بردم. برنامه هایی است دلنشین برای من و آموزنده برای من و فکر میکنم که بسیاری از شنوندگان ما هم از این برنامه لذت ببرن. من به شما عزیزان شب بخیر میگم، چون ما الان در شب است این برنامه رو ضبط میکنیم، و بدرود میگم به شما تا برنامه های بعدی با حضور میهمانان متنوع در زمینه شعر و شاعری در کلوب شاعران آزاد ایران.
متشکرم جناب مانی از لطف و حضور شما. شنوندگان گرامی رادیو مانی، در انتها من لازم میدونم از همه دوستداران فرهنگ و ادبیات ایران دعوت کنم برای حضور و اظهار نظر در کلوب آزاد شاعران و نویسندگان. چنانچه تمایلی به شرکت در برنامه های رادیو مانی دارید، میتونید از طریق پست الکترونیکی رادیو مانی 2012@gmail.com با ما تماس بگیرید. درود و دو ساعت بدرود.
It's really such a pity to be looking at the board, not looking at the city. What do you mean? You've seen one crowded, polluting, stinking town. You've seen them all. Get tired to talking to a tourist whose every move's among the purest. I get my kicks above the waistline, sunshine.
A night in Greco makes a heart man come from. Not much between despair and ecstasy. A night in Greco in the dark night temple. Can't be too careful with your company. I can feel the devil walking next to me.
Science is gonna be the witness to the ultimate test of cerebral fitness. This gives me more than what a muddy old river or a climbing Buddha. I don't see you guys rating the kind of mate I'm contemplating. I'd let you watch, I would invite you, but the queens we use would not excite you. So you better go back to your bars, your temples, your massage parlors.
One night in